یه سوسیالیست یه کمونیست پشت می‌بندن چیز می‌کنن. نه 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 نمیگم که شما منظورتون این بوده.
حالا من اصلا نه روی کلمه هیچ وقت ما شهید متحرید یکی از دیدگاه یکی از تئوریسین های بحث اقتصاد اسلامی ما دیگه بعد از شهید صدر اینها. ببینید اون میگه که اگه توی مقام مثلا بعضی از ابعاد اگه بریم که بله مثلا انفال رو نگاه کنیم ما سوسیالیستن اقتصادیم، ولی اگه بیایم تو مثلا حق مالکیت رو ببینیم ما لیبرال
آزادترین
اقتصاد، من اصلا با کلمه ها نمیخوایم خدا نکرد سوگیری بکنیم، من اصلا بحث من این نیست،
من فقط
بر... آره همین من برمیگردم ببین اینها قدم هایی که میریم، شاید شما 10 تا کار دیگه که اصلا قبول ندارم اونها بره، ولی وقتی ما میریم به سمت کوپنی و میریم به سمت سهمیه‌بندی به شکل کوپن که این هم گفتم بعدها تبعاتش اینه شاید تا چند دهه اقتصاد ما رو درگیر خودش بکنه، این من نگرانم بعد اینه بالاخره این دوران گذار رو ما به یه مقدار همینجور که خود مجموعه حاکمیت مقام معظم رهبری ریاست جمهور همه میگن با یک کمکی انشالله مردم میکنن این دوران گذار رو میگذرونه، ولی یه سنگ بناهایی نذاریم که بعدها تا چند دهیم نتونیم اون رو دوباره اصلاح کنیم.
شما آسیب شناسی که ناظر بر نقدینگی یا به نوعی یاران نقدیه رو دارید بهش اشاره میکنید که میگید که نباید این اتفاق بیفته و ما ناچار باشیم چند دهه دوباره جبران مافات بکنیم تو این زمینه بعد از اینکه بازارها به تعادل رسید دوباره هزینه های مازادی رو در قالب یارانه ها و پرداخت انتقالی به بودجه دولت تامین کنیم. نگاه درستیه، ولی خب باید دیدش که به نظر من آنچه که داره رخ میده آیا شرایط اونقدر حاد شده که این هزینه ها رو مجبور بشیم قبول بکنیم یا نه. ما همچنان با برنامه حجره از رادیو گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم. ساعت 23:31 نیمه شب سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 بحث احیای کوپن رو از دیدگاه کارشناسان داریم مطرح میکنیم. آنچه که در زبان این عزیزان داره بیان میشه و مطرح میشه فکر میکنم شاید قالب‌های اصلی و جریانات اصلی دیدگاه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری که هنوز تو این زمینه نتونستن به یک اجماع برسند رو به نوعی مدل سازی کرده در این برنامه. به هر شکل آقای حیدری به عنوان یک نماینده جامعه کارگری معتقد است که شرایط آنچنان برای اقشار آسیب پذیر حاد شده که باید بحث سیستم کوپنی رو جلو ببریم. آقای دکتر امینی به عنوان یک نماینده از جامعه کارشناسی و دانشگاهی کشور پیش شرط‌های مدیریت نقدینگی و جلوگیری از مفاسد حاصل از اون رو و یا تبعات سیستم کوپنی رو برای دوره‌های چند ده ساله آتی به عنوان نگرانی مطرح می‌کنند و آقای دکتر حبیب‌الله انصاری هم همچنان در رابطه با بحث آنچه که باید به عنوان پیش شرط‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تو این زمینه مد نظر مجریان قرار بگیره پافشاری دارن و میگن که این پیش شرط‌ها همچنان فراهم نشده. به هر شکل آنچه که در فضای اقتصاد کشور جاری و ساری نگرانی از تأمین حداقل معاش هست، حالا چه به نگاه آقای دکتر امینی فرض بکنیم هنوز به اون نقطه حساس نرسیدیم که کمبودها ما رو ناچار بکنه که نظام توزیع رو به صورت نظام متمرکز کوپنی تحویل بکنیم و تغییر بدیم، و یا نگاه آقای امینی که آقای حیدری که معتقد هستن که از اون نقطه گذار هم عبور کردیم و الان شرایط بسیار حادتر از اون چیزیه که تصور میکنیم. برشک آنچه که پیش رو داریم و اتفاق نظر دوستان هست اینه که اگر ما بخوایم اقشار آسیب پذیر رو از آسیب‌های ناشی از کاهش قدرت خرید حفاظت بکنیم نیاز به تغییرات جدی توی نظام توزیعمونه، نظامی که مفاسد بسیاری گریبانگیرش شده در سالهای اخیر رانت‌های بسیاری به اون تحمیل شده و ساختار اون ساختار ضد تولیدی و شاید ضد منافع ملی بوده در این فرایند، و ما چه باید بکنیم که این اتفاق بیفته. حالا من همچنان روی اون سوال خودم و سوالی که آقای حیدری هم مطرح میکنن میخوام پافشاری بکنم تا پایان برنامه ببینیم آیا میتونیم یک جنبندی نهایی تو این زمینه داشته باشیم فارغ از پیش شرط هایی که دوستان دارن مطرح میکنن. اگر فرض بکنیم در شرایط حادی قرار گرفتیم که حالا خیلی از دوستان معتقدن اونقدر حاد نیست، راه حل چیه؟ آیا ما سیستم کوپنی رو الان باید پیش بگیریم و یا نه نظام خاص دیگری رو میتونیم به عنوان نظام جایگزین در توزیع ما جاری و ساری بکنیم که مشکلاتی که گریبانگیر اقشار مختلف هست رو بتونیم تا حدودی باش برخورد بکنیم. آقای دکتر انصاری، شما این چند دقیقه آخر رو تو بحث داغ آقای امینی آقای حیدری شرکت نکردید، ساکت بودید. از نگاه شما میخوام بدونم آیا اصلا نظام جایگزینی وجود داره به جای سیستم کوپنی در شرایط حادی که خیلی از اقشار شاید به خاطر کاهش قدرت خریدشون مشکل تأمین مایحتاج اولیهشون رو دارند؟
نگاه دیگری که بگوییم وجود داره، من نمیتونم رو نفی بکنم که بگیم نه کار دیگه نمیشه کرد. اما یه مسئله بسیار مهمه که خب ما اینو بیام امروز شرایط مردم عزیزمون و شرایط اقتصادی بگونه ایست که این باید این صورت بگیره، باید مردم از نظر تغذیه حداقل در یه شرایطی باشن. خب من میخوام این سوال رو بکنم که ببینیم تا کی میخوام این روش رو ادامه بدیم. آیا در کنار این حداقل من این سوال رو مطرح میکنم ما بیایم این برنامه
نه اصلا فرض کنیم سیستم کوپنی نه
بله
میگم را جایگزینش چه داریم؟
بله جایگزین این داریم که ما بیایم واقعا زمینه های توسعه اقتصاد کشورمون رو و برخورداری مردم از حداقل معیشت و درآمد که تناسب داشته باشه با زمینه های زندگیشون
ظرف زمانی رو هم توی راه حلاتون در نظر بگیرید. ظرف زمانی ما ظرف زمانی کوتاه مدت هست، حتی میان مدت هم نیست. آیا میتوانیم این زیرساخت هایی که الان 40 سال در موردش صحبت میکنیم، هر دفعه چشمانداز تعریف میکنیم، هنوز نرسیده بهش متوجه
میشیم،
خیلی باش فاصله داریم، رو رعایت بکنیم؟
شما میفرمان چرا من میخوام یه کاری بکنیم. این بحث کوپن رو من میگم بسیار خوب عملی خواهد شد. درست شد؟
درسته. پس شما موافقید این شاید در کوتاه مدت به این فکر کرد؟
بازم اشاره میکنم باید با حساسیت زمینه های اجراش رو نشست مشخص کرد. باید یه تعدادی کارشناسان از حوزه‌های مختلف به خصوص
آسیب شناسی دقیق بکنن،
بیان این رو با ریزبینی ببینم و پیشبینی بکنن. ما اگر یه نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما 4 سال پیش اومدیم تقریبا مسئله این چنینی بود نسبت به کارهای غیر خوراکی مرکار اساسی، کارتای اعتباری مدت ها روش بحث شد، بنده خودم تو جلسات بودم، آخر سر تصویب شد و رئیس کل بانک مرکزی هم تایید کرد، بانک های عامل مشخص شدن. این آقا چه شد؟
خود بانک ها زیر بار نرفت.
ببین همینی میخوام عرض بکنم، ما میخوام بگیم تجربیات این چنینی ما داریم. حالا بیایم بگیم خیلی خوب، خیلی خوشبینانه بگیم این کار اگه ما بکنیم آیا وضعیت تمومه؟ یا آیا باید حداقل اگر به موازات موفقیتی که این طرح پیش میره نگیم تا کی میخوایم این طرح کوپنی رو پیش ببریم؟ طرح کوپنی که امروز نمیتونه، امروز میگه مسکنه، زمان موقت باشه در نظر بگیریم. این از زمانی که از حالت موقت و زمان موقت خارج بشه چه تعمیدات.
پس شما دارید میگید ما مثلا یک زمان یک ساله، 2 ساله یا 3 ساله یک زمانی براش تعیین بکنیم، بگیم تو این دوره زمانی توزیع کوپنی رو انجام میدیم، ولی در کنارش سیاست‌های بلند مدتی رو تدوین بکنیم که بتونیم ساختار توزیع مناسب رو داشته باشیم.
دقیقاً بگیم حالا وضعیت ما طوری است که این مریض امروز نیاز به این معالجه داره، باید این تزریق بشه. اما دیگه نه این بگیم خیلی خوب تموم شد
تا دکتر انشالله که آمپول زنامون هم وارد باشن مریض زیر آمپول نکشن. خب آیه دکتر امینی نظر شما چیه؟
چقدر وقت داریم؟
تا ساعت 12 شب 24 فرصت داریم، فکر کنم یه 20 دقیقه فرصت داریم. نه زمان این آسینان هم زد بالا آیه دکتر. ما در خدمتون هستیم.
بله ببینید این که شرایط اقتصادی را همه میپذیریم، باید صحبت های جنوالی بود، دغدغه همه عزیزان هم شاید هدف یکیه، یعنی این که ما بالاخره باید از توی این شرایط اقتصادی همه رو در نظر بگیریم، اقشار را ببینیم، حمایت بکنیم، همه این بحث ها هست. ولی این که آیا آخرین راه حل یا یه راه حل فقط همینه؟ نه، من حتی بازم با همه این بحثی که شد نظرم اینه که این راه حل میشه روش فکر کرد، ولی هنوز
در مورد راه حل آقای دکتر انصاری هم بگید آیا اصلا ممکنه نظام کوپنی رو بتونیم در یک دوره محدود اجرا کنیم جمع کنیم؟
من اتفاقا اینا مدل دیگه میگم. نهایتاً اول ببین، ما باید قطعاً برای بحث اصلاح ساختار اطلاعات اقتصادیمون اگر از امروز هم، یعنی از فرد صبح 18 اردیبهشت هم دوباره بیایم و بشینیم و واقعا یه کاری را شروع بکنیم، باز هم دیره. یعنی هر لحظه‌ای که بتونیم رو زودتر انجام بدیم.
من یه نکته به صحبت‌های شما اضافه بکنم بعد بحثو داشته باشیم. در همین برنامه حجره چند هفته پیش مهمانی از وزارت سمت داشتیم، سمت و اسمشون خیلی الان خاطرم نیست، ولی اشاره کردن که ما برای اولین بار داریم سامانه جامع کالای کشور رو راه اندازی می‌کنیم بعد از این همه سال. آدم برداشت ان شاء الله اجرایی بشه.
باید اینو با سرعت، یعنی هر چی بشه، هر هزینه‌ای داره، این باید انجام بشه. که اون کالایی که اگه قراره به شکل یارانه‌ای داره وارد شبکه توزیع ما میشه، مسیرش تا مصرف کننده اینا مشخص
لحظه به لحظه بشه.
اگه اون درست شد خیلی از اینها درست میشه. که حالا با توجه به شرایطی که داریم میگین که ظرف زمانی را در نظر بگیریم، حالا یه مقدار. پس این یکی از اقداماتی که قطعی باید انجام بشه.
اراده جدی باید تحول
تو نظام توزیع. ببینید یه مثالی رایه در تو اول بحثشون گفتم، تو شرایط سیل مثلا خوزستان بحرانی میشه، بله همه میرن، اما همین شرایط سیل چند روز فرض کنم توی شیراز اتفاق افتاد، دیدید اون حرکت مردمی چقدر قشنگ بود و چی کار کرد و اصلا بله. چقدر سریع اثرات اون را برداشت. یعنی بعضی وقتا توی شرایط بحرانی ما باید همه واقعا فرهنگ سازی بشه، دست به دست هم. خیلی وقتا باید از خیلی از سودها بعضی ها چشم بپوشن و باید برس، چون شرایط خاصه. بالاخره ما توی یه نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم، اون ایدئولوژی ما بالاخره داره این رو میگه. خیلی از ما
در بدترین یا بدبینانه ترین نگاه ها هم هنوز جامعه ایرانی یک جامعه به نوعی همبسته است، برای هم نوع خودش تلاش میکنه و میتونیم که ایثارگری
رو در جوش بشه. این طبیعی بشه برای بعضی از افراد که آقای من فتح لحظه ای شما شاید به یه قشت داره ضرر میزنه، شاید یه مقدار جبران کنه. این که برسیم نهایتا، من میگم اگه توی اون شرایطی که آیه در دغدغه دارن اینه که ما چند بسته حمایتی اول تجربه کنیم، ببینیم این را میتونیم درست برسونیم به دست اون گروه هدفی که ایشون میگن و مجموعه بزرگای ما مثلا دغدغه دارن. ولی مهمترین بحثم من هنوز تو حتی همین شرایطم هم این که وقت مثلا مقام معظم رهبری میاد بحث رونق تولید رو امسال میاد و تکیه میکنه، ما باز هم باید از تولید و تولید کننده و مجموعه تولید کننده اگه خوب حمایت کردیم و اگه اون تونست اون قیمت نسبی رو اصلاح کنه، فرمودند که توی شورای کار امسال حتی برای یک ریال چقدر مقاومت بود، ولی اگه واقعا شرایط به شکلی بره جلو، من همین چند روز یکی از دوستا، یکی تعداد از دوستا درگیری یه پرونده های مالیاتی هستن که اصلا مثلا یه کارخونه با 200 تا کارگر، حالا شما حتی بیا 10 تا بسته حمایتی به این کارگر برسون، ولی به خاطر یک عدد مالیاتی که با جرائمش الان چندین میلیارد تومان شده و یک اشتباه برداشت توی قراردادهای اونه، داره میگه پلوم میخوان بکنن کارخونه رو. حالا با توجه به شرایط یه مقدار اومدن راه اومدن و اون کمیسیون های مربوط حالا یه مقدار
همراهی میکنن،
اگه اون بسته بشه که شما 10 تا بسته هم به اون کارگر برسونید که هیچ فایده ای نداره. این خیلی مهمتره، یعنی ما یه مقدار فشار رو بذاره دولت بیاد این
حمایت
یارانه ای رو بیاد روی این بسته تولید واقعا ببره و کمک بکنه اونور، و از اونور هم یه مقدار اگه شرایطی هم پیش اومد حد اکثر اینه که چند بسته یه حمایتی فعلا بریم جلو، اگه تجربه خوبی بود حالا بعد بیایم رو بحث اون کوپن و اون شرایط سهمیه بندی هم فکر بکنیم.
آقای حیدری،
عرضم به حضور شما که ما فکر کنم که داریم راجع به یک بیماری صحبت میکنیم که کلی بیماری مزمن داره، با این بیماری مزمنش فعلا به حیات خودش داره ادامه میده، اما امروز با یه تهدیدی روبرو شده که حاده و این تهدید ممکنه اصلا صورت مسئله رو کلا پاک بکنه، اصلا چیزی تحت عنوان بیماری مزمن دیگه وجود نداشته باشه، این بیماری نه پا در بیاره. ما داریم راجع به شرایط حاد صحبت میکنیم، راجع به مدیریت اقتضایی صحبت میکنیم، مدیریتی که باید در آن واحد تصمیم بگیره، یعنی شرایط حاده. من میخوام بگم این نمیدونم حالا چجوری بگم، این شکست ساختاری به حدی نوسان ایجاد کرده تو زندگی افراد، اشخاص و خانوارها که این نوسان ممکنه به قیمت‌های سنگینی براشون تموم بشه. اینکه حالا من فکر کنم که آیا این سیستم توزیعی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم چه تبعاتی برای اقتصاد ممکنه داشته باشه که بعداً چه کار می‌تونه بکنه، من میگم این بیمار کاملا در معرض نابودیه، داره میره،
یعنی بعدنی شاید اصلا وجود نداره.
بله دیابتش مهمه، فشار خونش مهمه، ولی قلبش داره از کار میافته.
شواهدتون چیه؟
شواهد من جامعه مخاطب اجازه بدید. شواهد من جامعه مخاطبه. ما سال 1396 پایان بهمن 96 اومدیم ارزیابی قیمت کردیم با گروه کارگر، کارفرما و دولت. حرف ما هم نبود، دقیقاً اعداد کارفرمایی اومد نشست تو سبد ما، گفت آقا من این عددا رو قبول دارم، عددی که شما میگیره قبول ندارم، کف قیمت رو گرفت. دقت میکنین سبد ما در اومد 2,760,000 تومان. اومدیم تو شهریور بازم با اجماع نشستیم 800,000 تومان رو این سبد اومد. اومدیم توی بهمن ماه نشستیم دوباره صحبت کردیم
96 این... یا 97
97 دیگه 97 نسبت به اون سال. دقت میکنین اومد این عدد نشست رو 1,100,000 تومان تفاوت سبد. الان مطمئنم که این عدد بسیار فراتر از اون
خاطرم هست، اگر تو اخبار داشتم میخوندم حدود 3,800 رو آخرین چیز بود.
ما شهرها دقل
هزینه زندگی. بعد ما اومدیم بره. ما اومدیم گفتیم آقا فقط خوراک، شما بگو آقا خوراک چقدر. دقیقا تو بهمن ماه سال 1397 ما فقط و فقط خوراک رو برای خانوار 3.3 نفری 1,000,000 تومان در آوردیم. آقای پارکس اصلا اینا شوخی نیست. الان که من اینجا هست، اون موقع که ما اون سبد رو تعریف کردیم قیمت گوشت رو گرفتیم 70,000 تومان. قیمت گوشت رو گرفتیم 70,000 تومان. الان شما قیمت اصلا پروتئین و قرمز رو با این قیمت اصلا نمیتونید پیدا کنی. میخوام بگم که شرایط حادیه. بنابراین اگر من میگم که سیستم توزیع کوپنی چه هزینه‌هایی داره برای اقتصاد، برای تو سیستم توزیعش، بله کاست بنفیت میکنم، میگم آقا این هزینه‌ها هم داره. حتما اجرای هر قانونی برای مجری هزینه‌ساز خواهد بود، حتما هزینه‌ساز خواهد بود. اصلا این قاعده قانون‌گذاری، شما قانون میذاری کنارش مجری قانون میذاری، مجری قانون هزینه داره. غیر از این که خود این قانون ممکنه برای شما تبعاتی داشته باشه خارج از پیش بینی، باز هم من موافقم، میگم هست، ولی آیا توی بنفیت کاستی که ما انجام میدیم، هزینه منفعت که انجام میدیم، اگر منفعت این برای اون قشری که ما دنبالش هستیم که این توزیع رو انجام بدیم، اگر فاصله ای داره نسبت به هزینه که انجام میدیم، عاقلانه این که این کارو بکنیم. بعدم من میگم کوتاه مدت، من میگم نمیگم بلند مدت، من میگم در شرایط حادی که داره این آسیب به شدت فشار میاره به
پس شما با آقای دکتر انصاری موافقید؟
بله اصلا من خودم اصلا و ابدا در حقیقت طرفدار سیستم توزیع سهمیه‌ای نیستم. بازار باید این کارو بکنه، بازار منطقه وقتی که همه عوامل قیمت‌های بازار، هم از تولید کننده، مصرف کننده، اینا همه با هم همخوانی داشته باشه. الان من عرض کردم خدمتتون، اومدیم راجع به دستمزد صحبت کنیم، همه میگن 3,700,000 تومان دقیقاً درسته، هیچ کس در عدد تشکیک نمیکنه، میگه من نمیتونم بدم. میگم خب این کارگری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم از کجا در بیاره این پوشش هزینه رو انجام بده؟ سکوت میکنن همه. حالا ما اومدیم میگیم کالا رو با این قیمت داریم وارد میکنیم، داریم وارد میکنیم 25 میلیارد، 15 میلیارد، 10 میلیارد با این قیمت داریم وارد میکنیم. من دارم میگم که این کالا رو چطور به دست مصرف کنندهش برسونیم. یه سوال دارم من، یه سوال مشخص میگم آقا ما عقلمون بیشتر از این نمیرسه که سیستم سهمیه‌ای با شناسنامه این کالا دست مصرف کننده برسه. مصرف کننده ممکنه مصرف نکنه، ببره تو بازار با قیمت بیشتر بفروشه، اون دیگه من مکلف نیستم پیگیری کنم. من میگم سهمتو دادم، هر کاری خاصی باش بکن، که اونم مصیبتی ها که اگه کسی گوشت بهش دادی، گوشت بردار ببره بفروشه، فکر کنه نیاز دیگری وجود داره که اونو باید تامین بکنه. اما من میگم این کارو وظیفه من بوده انجام دادم، این کالا با این قیمت وارد شده. من میگم این کالا الان با این قیمت وارد شده، دست اون کسی که شما براش این کالا رو وارد کردی نمیرسه. یه نظام توزیع وجود داره تحت این عنوان. اگر نظام توزیع بهتری شما داره جایگزین به
ساختارتون چیه،
جایگزین بکنید
ساختار کمپانی چطوری آخه بیاد
تجربه شده است. ما
همین که نه در 60 دوباره داریم برمیگردیم 30 سال پیش از ما الفاق
آیتی اومده، مکانیزه شده، چه میدونم شرایط الکترونیک به وجود اومده دیگه، سیستم پیپری نیست که شما بری تو بانک وایسی شناسنامه رو بدی مهر بزنن، چه میدونم برگه کوپن، چه میدونم صدتایی بگید. بعدش هم ما سر همه اقلام که صحبت نمی‌کنیم، سر چند علم مهم که توی سبد زندگی خانوار کارگری.
البته آیه امینی نکته که آیه حیدری اشاره بهش میکنن، خب با توجه به وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده‌ای که وجود داره، یا مثلا مکانیزه‌ای که توی کارتخوان‌ها وجود داره و شناسایی اون از طریق کد ملی و اینها، این بستر اجری است، ولی حالا نگاه تئوریکی که باید پشت این قضیه باشد هنوز ضعیفه، من این رو قبول دارم.
که حالا همین فقط بگیم برگردیم و اون شکل مثلا تجربه داشتیم نیست. ببینید من همون دور بر میگردم، خیلی جالبه توی شورای کار که بیان برای قیمت کارگر قیمت دستمزد تصمیم بگیرن، همیشه ما گفتیم سه تا مؤلفه، سه بود نشستن، کارفرما، کارگر و دولت. کارگر میگه که آقا من حداقل هزینه زندگیم 3.5 طبق آمار رسمی که حالا حساب میکنه
اجماع کردیم دیگه، توافق جمعی بوده.
کارفرما میگه من بیش از 1.7 نمیتونم بدم. پس دولت اونجا چی میگه، چه پیشنهادی داره؟ شما وقتی نشستید اونجا،
دولت معمولا مالیاتشو میگیره سکوت میکنه.
همین، ببینید شما اونجا رو ول میکنی، رها میکنی، جای دیگه رها میکنید، حالا بیایم بریم سراغ شبکه. من بازم فکر نمیکنم آیه در با این شکل ما بتونیم برسیم به اون هدف. هدف خودتون خیلی خوبه.
آقای امینی معتقد است که آنچه که دولت اگر عقب نشینی بکنه از اون سیستمی که الان به عنوان هزینه داره تحمیل میکنه به تولید کننده، شاید بتونه خیلی از این هزینه ها رو جبران بکنه.
در حقیقت یک بخشش رو اونجا میتونه حل کنه، حالا یه بخشی هم با چال بسته بیاد این ور حل کنه. ولی اینکه کل این فاصله رو ما بخوایم به از طریق شبکه توزیع کوپنی این فاصله 1.7 تا 3 و مثلا 300 یا 3.7 کرد، اینا بخوایم 2 تومن رو جبران کنیم،
فکر کنم همه جنسا که با این قیمت نمیاد که، تمام سیستم اقتصادی کشور حالا بخش قابل توجهش داره با ارز نیمایی وارد میشه. یعنی شما اونجا به تولید کننده نمیگی بیا ارز 4200 تومان، میگی بیا این ارز بیا تولید کن ببر تو بازار، تونستی بفروش نتونستی صادر کن. ما داریم صحبت از کالای اساسی میکنیم، راجب صحبت از همه کالاها نمیکنیم. من راجب لوازم خانگی صحبت نمیکنم، راجب خودرو صحبت
نمیکنم. به صورت مشخص
چون
من برنج کالای اساسی ببینید، من میگم کالایی که سلامتی جامعه، دارو، غذا، کالایی که سلامتی جامعه رو تهدید
کنه. دارو که الان اصلا نمیتونه، دارو که الان نمیتونه، دارو که قطعا داره.
من میگم
میخوام در فرصت بسیار کوتاهی که هست مجدد برگردم به چند سوالی که خدمتتون عرض کردم. من آیا این سوالات مطرحه؟ آیا اگر تایید میفهمن که این سوالات درسته و باید براش فکری کرد، پس حداقل بیام اگر بحث سیستم توزیع و عرض کنم که ارائه کالاهای اون کنونی رو به صورت کوپنی مطرح کنیم، اینا بهش توجه کنیم. من احتمال میگم، من نمیخوام قطعیت بگم، آیا احتمال بروز فساد بیشتر در لایه‌های اجرای سیستم کوپنی وجود داره یا نداره؟ احتمال از بین رفتن یا کاهش رقابت در بخش خصوصی وجود داره یا نداره؟ احتمال شکاف بین بیش از حد قیمت اجناس کوپنی با اجناس بازار آزاد و احتمال ایجاد رانت و رسوخ دلالان به این سیستم آیا وجود داره یا نداره و ایجاد بازار سیاه؟ احتمال احتکار وجود داره یا نداره؟ احتمال ایجاد تقاضای کاذب در بازار وجود داره؟ احتمال ایجاد صف‌های طولانی باز وجود داره یا نداره؟ من میخوام بگم اینها رو ما نمیتوانیم بگیم این احتمالات وجود داره.
دیدگاهی که آقای حیدری هم مطرح میکنن، اشاره به این کاست بنفیت رو دارن مطرح میکنن، یعنی اینکه هزینه ای که هزینه فایده ای که تو این زمینه وجود داره اینه که این اتفاق ها خواهد افتاد، ولی شرایط و حداقل هایی که بخشار هدف میتونیم تزریق بکنیم از حمایت مالی میتونه پاسخگوی اون هزینه ها یا حتی آیدی بالاتری داشته باشه. زمانمون محدوده، چند ثانیه، فکر کنم آقای امینی هم میخواد
یه نکته خیلی کوتاه بگه. مثلا همون مریضی که گفتن رو میگیم، حتی اگه مریض ما خیلی هم بد حال باشه، دو تا عامل رو باید در نظر بگیریم و با این دو نگاه بریم جلو. یک، شرایط مقطع فعلی، فوقش اینه که چند آمپول فرض کن مسکن ما میزنیم و میزنیم به این مریض، ولی ریشه ای باید اون عفونت رو حل کنیم. عفونت اگه حل نشه باز همین آمپولای مسکن.
ممنون از همه. احیا کنیم بعد به فکر درمانش باشیم.
زمانمون بسیار محدود، چند ثانیه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. قضاوت رو در مورد این بحث ها به شما شنوندگان عزیز میسپارم. انشالله که آنچه که در اینجا مطرح شد بتونه راهگشا باشه برای شما عزیزان که نسبت به این سیستم دیدگاه کامل تری رو داشته باشید. به خدای بزرگ میسپارم بهتون. خدا
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از این شبکه رادیویی باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید در باره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه، یعنی سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از این برنامه‌ها، یعنی برنامه‌های رادیو گفتگو، مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی احیاناً با شما تماس می‌گیره و ادعا می‌کنه